بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. فرمودن اگر زنی مردی بناست که سنگسار شود و یا اینی که قصاص شود، فرمودن که او را می توانند قبل سنگسار کنند غسل بده و بهش اعم کنن برو غسل کن، بعدم کفنش کنند و او را سنگسار کنند یا او را بکشند، بعد از اون نماز بهش بخونند، بعد از اون هم دفنش کنند. در مسئله یه نحوه اجماعی هست، ولی در فروعش اختلاف دارند، اما در اصل مسئله می توانیم بگیم اجماع هست، هم از قدما و هم از متأخرین. ازا میبینیم مثلا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که مسئله رو متعرض شدند، محشین بر عروه هم همشون اون را امضا کردند. البته در خصوصیاتش بعد صحبت میکنیم که آیا این کار واجب است یا نه، خودش باید غسل بکنه یا نه، اگر بدون اذن حاکم غسل کرد درست است یا نه. اینا یه فروعاتی است برای بعدمون ان شاء الله. اما اصل مسئله اون کسی که بناس اعدام بشد، این میتواند غسل کند، بعدم کفن کند، بعد او را اعدامش کنند، بعد اعدام نماز بش بخونند، بعد نمازم با همون خونی که به واسطه قصاص یا رج بر بدنشه با همون خون با همون کفن دفنش بکنه، همون نظیر یطفن و بسیابه. در مسئله یه روایت بیشتر نداریم، اما گفتن روایت ضعیف و سنده. اما مثلا مثل آقای خویی رحمت الله علیه که می فرمایند روایت ضعیف و سنده اما عمل کرده است به روایت، و همینطور که سید فرمودند ایشون هم تحشیه کرده، در حالی که دیروز می گفتم که ایشون اعراض اصحاب و جبر سند به عمل اصحاب و اینا را قبول ندارن، اما بعض اوقات فتوا میدن از جمله اینجا، در حالی که روایت و ضعیف و سند می دانند میگن که مجبوله به عمل اصحابه. اما روایت به این جاها نمیرسه، روایت صحیح و سنده، روایت ظاهر و دلاله است و اصحابم به روایت عمل کردن. رضا اون اجماعی که صاحب جواهر و دیگران میگند اونم اشکال داره، از این جهت که اجماع مدرکیه، مقطوع المدرکیه است و اجماع مؤیده، نه دلیل باشه. خلاصه حرف اینه، تا روایتشو بخونیم، که اگر یک کسی رو حاکم شهر میخواد اعدام بکنه، حالا یا برای خاطر اینه که زنای محسنه داشته باید عجبش بکنن، یا برای این که آدم کشته باید قصاص بکنن، حالا چیزهای دیگه اون برای بحث بعدمونه، مثلا مرتد شده یا مثلا معصیتی کرده است محکوم به اعدامه، آیا اینم شامل میشه یا نه برای بعدمون. حالا فعلا یه قضیه طبیعیه که در خصوص رجم و قصاص اومده، دیگه ما بقیه رو میتونیم ملحق کنیم یا نمیتونیم ملحق کنیم، مسائلیش که بعد داریم. حالا اون که در مسئله هست اینه که قدما متأخرین همه این حرف را زدن و یه روایت هم تو مسئله بیشتر نداریم، از نظر ما روایت صحیح و سنده، اگرم صحیح نباشد جبر سند به عمل اصحاب، و اگرم صحیح و سند باشد اون اجماع تأییدش میکنه، اما اگر باید ضعیف و سند باشه دیگه، اگه بگیم جبر سند به عمل اصحاب خوبه و الا باید روش فتوا ندیم و از جاهایی که مخالف با مبناشونه مرحوم آقای خوئیه روایت ضعیف و سند میدونه، اما جبر سند به عمل اصحاب را اینجا جایز میدونه، لذا میگه روایت صحیح و سند میشه برای جبر سند به عمل اصحاب. یه تهافتی در کلام ایشون واقع میشه. حالا روایت رو بخونیم ببینیم که چه باید بگیم. گرچه روایات باب 17 در این بابه، اما همه روایات برمیگرده به یه روایت و راوی روایت هم مسمع کردینه، که میگن مسمع کردین توثیق نشده، ولی خب یه حرف در همین عمل اصحابه که اگر این مسمع توثیق نشده باشد جبر سند به عمل اصحاب. یه حرف دیگه هم هست این که قطع نظر از جبر سند به عمل اصحاب مرحوم ماماقانی ایشون را توصیف کرده، علاوه بر توصیق ایشون از عده‌ای از اصحاب نقل میکند که این مسمع را توصیف کرده. علاوه بر این من جمله ابن ولید را همین مرحوم ماماقانی نقل میکند، ابن ولید ایشون را توصیف کرده. دیگه خواه ناخواه دو شاگرد بزرگوارشون مرحوم صدوق و ابن نوح ایشون را توصیف کرده، برای اینکه مرحوم صدوق و ابن نوح اینها هم مباحثه بودن، استادشون ابن ولید بوده در رجال و هر دوشون گفتن هر چه استادمون گفته است حجته. ازا خیلی بالاتر از نجاشی میشه، خیلی بالاتر از شیخ طوسی در فهرست میشه. ازا ابن ولی توصیف کرده، مرحوم صدوق توصیفش کردن این مسمع را، و ابن نوح هم توصیف کرده و خود ابن نوح هم کتاب در رجال داره چاپ شده، الان در دسترس ایشون هم این مسمع را توصیف کرده. از اینها بگذاریم، مرحوم کشی که قبل نجاشی هم بوده ای را توصیف کرده. مرحوم کشی نقل می کند از ابن فضال که ابن فضال هم که از اصحاب اجماعه ای را توصیف کرده. بالاتر از اینها ابن قولوه در کامل و زیارات ایشون را توصیف کرده. دیگه نمیدونم چقدر میخوایم تا ایشون موثق بشه. لازم نیست که فقط مرحوم نجاشی بگید انهو ثقتون، یا مرحوم شیخ بگید انهو ثقتون معارض نداشته باشه. خب اینا دو بزرگوارند و دو تا کتاب رجالند، و اما از اون طرف هم کشی اگه بالاتر از نجاشی نباشه کمتر نیم و کتاب رجال هم داره. ولی ابن قولوه که مرحوم آقای خویی قبول دارد که این که هرچه در کامل و زیارات درسته، یعنی ابن قولوه گفته انهو ثقتون، بگید که هرچه بگید انهو ثقتون درسته، برای اینکه اول کتابش ابن قولوه گفته که هرچه در این کتابه از نظر سند موسوم به منی. بنابراین روایت صحیح و سنده، از نظر سند نباید حرف در سند بزنیم. ولی حالا مهمتر از همه اینها اینه که قدما متأخرین هر دو به این روایت عمل کردن، برای اینکه یه روایت هم بیشتر نداریم. بلا در اون باب 17 سه چهار تا روایت نقل میکنن، اما سه چهار تا روایت همه برمیگرده به این مسمع، این مسمع کردین. خب قدما متأخرین به روایت عمل کردن. روایت اینه مسمع ابن عبد الرحمن کردین عن ابی عبد الله علیه السلام المرجومو و المرجومه یغسلان و یحنتان و یلبسان الکفن قبل ازاله ثم یرجمان و یصلا علیهما و المقتص به بمنزلت زاله. همین که در رجم میگیم در قصاص هم همین رو میگیم. المقتص من بمنزلت زاله یغسل و یحنت و یلبس الکفن ثم یقاد و یصلا علیه. دلالت روایت هم میبینید خیلی عالیه. حالا راجع به رجم و راجع به قصاص خیلی خوبه. حالا چیز دیگه را نداره، اگر توانستید ملحق میکنید، مثل کسی که علیاذ بالله لواطه کرده است، ملحق میکنی به کسی که محکوم به اعدامه و میگی هر که محکوم به اعدامه، هر که محکوم به اعدامه قبلا میتواند غسل بکنه بعد او را اعدامش بکنه، دیگه غسل لازم نیست، با کفن بره سر ادار اعدامش بکنن، دیگه کفن لازم نداره، با همون کفن ولا خونیش دفنش میکنن. بنابراین حالا اگر کسی به نحو عموم نگه، چون که خلاف قاعده است، دیگه راجع به رجم و قصاص روایت به خوبی دلالت داره و سند روایت هم که درستش کردیم، بنابراین اصل حکم هم از نظر این روایت شریف، هم از نظر سند، هم از نظر دلالت عالیه. لذا فروعاتی مسئله داره که در اون فروعات اختلاف هست، که مرحوم صاحب جواهر خیلی مفصل در این فروعات صحبت میکنند و میدانید مرحوم سید یه متابعت خوبی از جواهر دارند و اون که در جواهر آمده در عروه هم آمده، محشین بر عروه هم طبعا لمرحوم سید گفتن. حالا فرع اولمون، آیا این که گفتیم از طرف حاکم شرع باید باشد یا این که نه خودش میتوانه بره غسل کنه ولا بهش امرم نکردند، یا این که اگر خب دم مرگه براش مشکله زنش او را غسل بده تو خونه و بالاخره غسل بکنه، با کفن بیا سر اعدام اعدامش بکنه، آیا میشه یا نه باید به امر حاکم باشه؟ مشهور در میان اصحاب میگن باید به امر حاکم باشه. چرا؟ میگن آخه این جور حرفا مربوط به حکومت، مربوط به مردم نی، مربوط به خودش نی. لذا قند و بیلش هم اصل قصاص را خب کسی نمیتونه بکنه. مثلا کسی که محکوم به اعدامه، حالا بگید فردا که ما رو اعدام میکنن خودمون رو بکشیم، میتونه یا نه؟ نه، آدم کشیه، خودکشیه. یا به زن و بچهش بگید که، یا به رفقاش بگید فردا ما رو سنگسارمون میکنن، حالا شما بیاید ما رو بکشید، آیا میتونه یا نه؟ خب همه گفتن نه، اعدام مربوط به حاکمه، هیچ کسی حق اعدام نداره، میگن حکومت. لذا گفتن غسل هم همینه، باید تشریفاتی باشه، باید حاکم بگه برید را غسلش بدید یا امر کنه به خودش برو غسل کن، که معمولا حالاها اینجوره که ام بش میکنن برو غسل کن، بعض اوقات لجبازی میکنه نمیره یا نمیتونه، خب بعد غسلش میدن. اما اون کسانی که امر حکومت رو بشنوه بره غسل کنه، حاکم با میدارد او را کفن کنند بعد او رو اعدام میکنه. بعض اوقات هم نه، دیگه این کار رو نمی کنن، صلاح نمی بینند. بعد صحبت میکنیم آیا این امر عزیمتیست یا جایزه. خب مشهور اصحاب میگن جایزه، عزیمت نیست. اذا اول اعدامش میکنن، بعد هم میبرندش قبرستان، قصال او رو غسلش میده، کفنش میکنه، دفنش میکنه. لذا مشهور در میان اصحاب گفتن اینا مربوط به حکومتی. اما خیلی ها من جمله مرحوم سید در عروه گفت نه، خودش میتونه بره قصد کنه، فردا میخوان اعدامش بکنه، خودش تو خونه میره قصد میکنه، کفن به جایی که لباس میبوشه کفن میبوشه. حالا مرحوم سید که نمیدونم از کجا آوردن، میگن که صد تا سریر اون لفافه رو بذارید بعد از مرگه، و همین لنگ و پیراهن، نمیدونم مرحوم سید از کجا آوردن این رو روش فکر بکنید. و این دلیل نداره، برای اینکه یو کفن در روایات ما یعنی هم پیراهن و هم لنگ و هم لفافه ستاسری، ولی مرحوم سید میگن نه نصفیش. حالا این نصف از کجا ایشون آوردن نمیدونم، روش فکر بکنید ببینید که ایشون از کجا میگن. حالا علی کل حال مرحوم سید از کسانیست که دو جا هم مسئله رو متعرض میشه در این مباحثمون. میفرماید که امر حاکم لازم نی، خودش میره غسل میکنه بدون اجازه حاکم، غسل میکنه، غسل کرده میاد تو میدون میگه غسلمونه کردیم، حالا میخواد اعدام بکنیم، اعدام بکنیم. چرا؟ میفرماید اطلاقات، یعنی همین روایتی که خوندیم که روایت اینجوریه، میفرمایند که والمرجومو والمرجومتو یغسلان و یحنتان و یلبسان الکفن قبل از ذلک ثم یرجمان و یصلا علیهما و المقتص من بمنزلت ذلک یغسل و یحنت و یلبس الکفن ثم یقاد و یصلا علیه. لید حاکم توش نی، این قصاده میشه، خودش قصد بده، دم مرگ نمیتونه قصد بده، رفقاش قصدش بده، و طاهر بیاد در میدان توبه هم که کرده، تا انشاءالله طاهر بمیره خدا او را بیامرزه. ازا مثل مرحوم سید و امثال اینها میگن این روایت اطلاق داره. خب روایت که اطلاق نداره، برای اینکه در مقام تشریع حکمه، میخواد بگه که از جمله میتا که می توانند قبلا غسل بکنند، غسل میت ندارند، یه شباهتی به شهید دارند از جهتی که غسل میت ندارند. اما حالا یغسلان به امر الحاکم یا یغسلان بدون امر حاکم دیگه دلالت نداره. لذا تمسک به اطلاق ظاهرا معنا نداره. وقتی معنا نداره باید بگیم این خلاف قاعده است. غسل میت یعنی وقتی مرد غسلش بدن، نه زنده، و قدر متیقنش اینه که به اذن حاکم باشه. مثل این که در خیلی چیزها میگن که مرتد باید رجم بشه. حالا بدون اذن حاکم نه احدی احدی را نمیتواند بکشد، ولا اولیای دمم نمیتوانند بدون اذن حاکم بکشند. فقط یه جا هست، اونم شبهنا که سابقا درباره صحبت کردیم، که اگر مردی وارد شد در خانه دید که زنش با نامحرم در حال نزدیکی هم، اگر فقط دید فایده نداره، اگر بعد فهمید فایده نداره، همون حال گفتن این میتواند هم زن را هم شوهر را بکشه. اما برای اینی که سوء استفاده از این حرف نشه، از روایت صحیح و سند داره، اصحاب داشتن با هم در این باره حرف میزدن، پیغمبر اکرم رسیدن گفتن چی میگید؟ گفتن که این آقا چنین میگوید، ما قبول نداریم. پیغمبر اکرم رد نکردن، اما بهش گفتن خوب حالا اگر کشتی، خب بعد حاکم تو رو محاکمه میکنه، میگه چهار شاهد عادل بیار، یکیش تو، ما بقی کجا؟ جزا به جای او تو رو میکشن. در حالی که اصل حکم را پیغمبر اکرم امضا کردن، اما بردندش توی بنبستی که نشد تحقق پیدا بکنه. اصلا معمولا هم اینجوریست، حتی راجع به زنا شارع مقدس خوب این خیلی با خشونت حرف زده، راستی هم خشنه. مثلا یه زنی یا یه مردی طغیان شهوت طوفان با هم زنا کردند، شوهردار زندار هر دوشون رجم بکنی، اما اثبات این مطلب رو همین شارع مقدس فرموده است که چهار شاهد عادل میخواد، اونم کل میل فلمکلعه. همینجور نگد من دیدم روش خوابیده، این فایده نداره. چهار شاهد عادل کل میل فلمکلعه بگه خب هیچ وقت واقع نمیشه، یا در اقرارش، اونم اقرارهای اینجوری، زنه میاد اقرار میکنه، امیرالمومنین سلام الله علیه میگه این دیوانه شده، حالا برو دنبال کارت ببینم. دو دفعه مرتبه دوم خریجت میکنه، میاد پیش امیرالمومنین، من این بچه بلد و زناست، من زنا دادم، شوهردار بودم. حضرت میفرماید این شوخی میکنه. دفعه سوم میاد، امیرالمومنین میگه خب حالا برد بچه تو بزرگ کن بینیم. یه احمقی میرسه میگه من بچه تو بزرگ میکنم. دفعه چهارم میاد امیرالمومنین، خب باید اعدامش کنه دیگه. بعد چهار اقرار در چهار جلسه، اما با خشونت به اون آقا که گفته من خیال میکنه ثواب کرده گناه کرده، میگن با خشونت چرا این کار کردی؟ و اعدامش میکنن. اما میفرماین ای کاش این مرده این کار رو نکرده بود که مجبور بشیم این رو اعدام بکنیم. برای خاطر این که زنای محسنه در اجتماع واقع نشه، شارع مقدس تهدید میکنه. تهدید خیلی بالاست که این زنه رو یه گودال بکنن تا سینهش تو گودال کنن، بعدم مردم اطراف سنگ رو این بیریزن تا بمیره. خب خشنه خیلی. اما برای اینی که زنای محسن واقع نشه، این تهدید رو شارع کرده سو، فتوا هم روش سو، همیشه فتوا روش بوده سو، اما اینم باید بدونیم که نمیخواد واقع شه. لذا این چیزی که الان اینجا هست این که اینجور چیزها باید به اذن حاکم باشه. عرض کردم فقط در فقه ما یه جا هست که مسئله اثبات میشه، اما اونم با این بنبستی که هیچ وقت درست نمیشه. پیغمبر اکرم به این معاذ فرمودن آقای معاذ، این حرفی که میزنی درسته، اما چهار شاهدم باید داشته باشی تا این حرف درست باشه، و الا اگه چهار شاهد نباشه خودت رو باید اعدام بکنی. غیر از اینجا دیگه هیچ جا نداریم که کسی بتونه اعدام بکنه جز حاکم شهر. و مثلا ولی یدم، خب پسرشو کشتم، حالا پسرشو کشتن قاتلم این گرفته، میتونه این قاتل بکشه یا نه؟ نه، باید ببره پیش حاکم شهر و حاکم شهر شاهد به خود و شاهده و بیاند و اقرار باشه و چهار تا اقرار، اونم در چهار جلس دو اقرار در زناش چهار اقرار اقرار بکنه و بعد ثابت بشه، از ولی یدم اجازه بگیره حاکم او رو ادامش کنن. بعدم قرآن میفرماید که اگر عفوش بکنن خیلی بهتره، البته ولی یدم نه حاکم، ولی یدم او را عفو بکنه خیلی بهتره. و هیچ جا نداریم. وقتی چنین باشد این مسئله ما از همین مسائله که برای مختص به حاکم سو، غیر حاکم بخواد این کار رو بکنه نمیشه، حتی خودش مثلا آدم کشته یا مثلا گناهی کرده که باید او را اعدام بکنن، بهش میگن که دو ساعت دیگه تو اعدام میشی. این آدم پاکدلیه و راستی پشیمان از کارش میشه. معمولا اینها نمیدونم چرا توبه نمی کنن. حالا چه جوریست نمیدونم، قساوت، بدبختی، شقاوت. و این راستی توبه میکنه، خب اون قتل ازش گرفته نمیشه، اثبات شده، اما توبه بین خودش و خدا. خب در باب توبه چند وقت قبل صحبت کردیم، گناه هرچی بزرگ، گناه هرچی فراوان، راستی اگه توبه بکند توبهش قبوله. حالا این توبه کرد، حالا که توبه کرد بگید خوب فتوای مرجع تقلیدمه، میتونم خودم قصد بکنم. خودش در همون حال توبه میره قصد میکنه و کفن میپوشه، میاد در میدان او رو اعدام میکنن. مرحوم سید میگه خوب خوبه، اما اشکالی تو مسئله هست این است که این جور چیزها مربوط به حکومته و من جمله غسل میت قبل از اعدام خلاف قاعده است دیگه. اطلاق روایت که نه، قدر متیقن روایت، قدر متیقن روایت میگه اونجا که حاکم امر بکنه برو غسل کن، یا حتی اگر حاکم حکم بکنه به زور ای را غسلش بدن، اونم طوری نی، به زور او را کفنش بکنن، اینم طوری نی، اما بدون اجازه خودش بخواد این کار رو بکنه یا رفقاش بخواد این کار رو بکنن مسلم جایز نیست. این فرع اول. فرع دوم گفتن که این غسل عادی نیست، یعنی همینجور بره غسل کنه مثل غسل جنابه، نه، گفتن این غسل میت باید به خودش بده، یا اگر به امر حاکمه غسل میت، یعنی اول غسل بکنه با آب ستر، بعد غسل بکنه با آب کافور، بعد غسل بکنه با آب خالص، سه تا غسل. اون به عبارت دیگه غسل میت در روایت نداری، یعنی روایتی که داشتیم اینجور بود که یغسل یکفن یصلا علی یدفن. که کسی بگید که یکفن و یدفن دلیل بر اینه که این یغسل به اون غسلی که اگر مرده بود غسلش میدادند، اما یه غسل بخواد بکنه غسل مردن، مثلا یه غسل بخواد بکنه غسل توبه، یا نه غسل میت، اما یه غسل، گفتن نه، باید که سه تا غسل بکنه، چنانچه در کفنش همینطوره، باید پیراهن بپوشه کفنی، باید لنگ کفنی، باید سر تا پا پوشیده بشه لفافی، و مثلا برای خاطر اینکه بتونه راه بره، خب لفافه اینجوره، اون بالا میتونن باز بکنن، وقتی تو قبرش گذاشتن بعد میگیم که اون لفافه رو صورتش رو باز بکنن، صورتش رو خاک میذارن، این حالا یا واجب یا مستحب. بنابراین اون بالا را نمی پوشونه و میاد تو میدان، نمیخواد بیارندش، با چشمش میاد و اونجا مثلا الان درباره زن اگر بخوان اعدامش بکنن لفافه داره دیگه، یعنی سر تا پاشو می پوشونن، حالا یا با چادرش و با چیز دیگه، بعد اعدامش میکنن. و این هم همینجور، چه مرد باشه چه زن، دیگه سر خودشو میپوشونه یا میپوشونند بعد اعدام میکنن. ازا وقتی اعدامش کردن دیگه خون داره، با همون خون دیگه لازم نیست خونو برن بشورن، در این که روایت میگه که یکفن و یدفن، دیگه لازم نی با همون خون میرن دفنش میکنن. و این که بعضی از اصحاب مرحوم صاحب جواهر نقل بکنه، از بعضی که گفتن نه یه غسل کفایت میکنه، این که میگه یغسل یعنی مثل جنابه، و این خیلی انصافه. از همین جهت هم مرحوم صاحب جواهر و دیگران الان هم سید و محشین همشون فرمودن که نه، سه تا غسل باید بکنه، یکی با سدر و یکی با کافور و یکی با آب خالص، و علاوه بر این باید محنت هم بشه، باید حنوت هم به هفت موضع بیزاره، باید هم کفن بشه، بعد کفن شدن اون وقت اعدام میشه، بعد اعدام نماز خونده میشه، بعد نماز او را با همون ثیابه یعنی با همون کفن ای را دفنش میکنه. نه دیگه، خب باشه، حالا اون مسئله دیگه، یعنی قصدشو میکنه کفنش نمیکنه، اگر واجب باشه باید کفن بشه، اگر اصل مسئله جائز باشه اونم طور بینی قصدشو میکنه، بعد که اعدامش کردن کفنش میکنن، اگه کفن داره تحصیل حاصله، حتی انشاءالله در کفن میگیم که راجع به این نه، اصل میت رو دو سه تا کفن بخوان بهش بکنن، اگر نمیدونم اسراف و تبذیر و امثال اینها نباشه، مثلا سه تا کفن براش آوردن، این دخالت میکنه، نمیده به یکیش برا زنش و یکیش برا بعدش اینا، حالا با سه تا کفن او را کفن میکنن میگن جایزه. اینجا هم همینطوره، اینجا هم خودش کفن میکنه، بعد از اون که اعدامش کردند یک کسی کفن میده، او را کفنش میکنن، کفن رو کفن اطورنی. و مثلا یک کسی کفن قرآنی داره، نمیدونم اینها میشه یا نه، من شبه دارم که یه قرآن به کفن، بعضی اوقات اینجوریست، یه قرآن به کفن نوشته و ای را روی این قرآنم کفنش میکنن. حالا این مسئله بعدمونه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.